بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين. خب در رابطه با موضوع بحث نکات و مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. در این جلسه دوم باز در مقدمه بحثمون تعریف لغوی و اصطلاحی زندان رو اشاره می‌کنیم، بعد هم اشاره می‌کنیم به تاریخچه زندان در کشورهای غربی و قبل از اسلام، بعد از اسلام، همچنین در کشورهای اسلامی و همچنین از زمان پیامبر گرامی اسلام. مطالبی رو به صورت خلاصه خدمت شما عزیزان عرض میکنیم، بعد میریم تو بحث لغویمون و بحث فقهیمون و مطالب رو که گفتیم حدود 7-8 مورد هست، که مورد اولش زندان در مورد اتهام به قتل بود و طالبی رو عرض میکنیم. به هر حال بحث ما فقهی است و میخواییم از لابلای آیات و روایات مطالبی رو در مورد جرمهایی که در اونها زندان هست بررسی کنیم و ببینیم آیا به عنوان حد است یا تعزیره. اقوال علما رو هم بررسی میکنیم ان شاء الله از علمای امامیه، علمای عامه و تقریبا از صدر اسلام تا الان علمای معاصر در حد توان مطالبی رو از نظرات این عزیزان و بزرگان علمای امامیه خدمتون عرض خواهیم کرد. علی حال فعلا ما 2-3 جلسه ای رو در مقدمات بگذرانیم، بعد بریم سراغ بحث اصلیمون. و اما در باب تعریف زندان، زندان در لغت های فارسی خب مثلا فرهنگ معین اینجور معنا کردن زندان رو، گفتن که زندان به معنای جایی که متهمان و محکومان را در آن نگاه می‌دارند. این رو فرهنگ معین گفته، جایی که متهمان و محکومان را در آن نگاه می‌دارند. بندیخانه هم گفتن، بندیخانه یعنی خانه‌ای که انسان در او در بنده، یا قیدخانه، قید هم از در مقابل اطلاق به اصطلاح مطلق بودن انسان، در بیرون از زندان مطلق رهاست، اما در زندان در قید، قید خانه. سابقا حتی در زندان هم دست زندانی ها رو به قل و زنجیر می کردن، الان اینجور نیست. خب یکی از معانی زندان باز قید خانه، محبس. این در رابطه با کلماتی که معادل کلمه زندان هست. باز بازداشتگاه هم بهش میگن، به زندان بازداشتگاه میگن. خب در بعضی از زبانهای فارسی باز نامهای دیگری رو برای زندان آوردن که من یادداشتی رو در این رابطه داشتم که اگر پیدا کنم خدمتون ارائه میدم. یکی دو واژه دیگری باز در مورد زندان آمده که حالا باز در زبان افغانستانی ها که فارسی باز نوعی فارسی دارن بر حال زندان معانی دیگری هم دارد. اما معنای اصطلاحی زندان در زبان فارسی اینجور معنا کردن، اونایی که گفتی معنای لغوی بود، معنای اصطلاحی در حقوق و همچنین در آیین‌نامه‌های مصوب گفتن زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معینی یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر با هدف حرف آموزی، بازپروری و بازسازی یعنی اصلاح و تربیت نگهداری می شوند. این معنای زندان هست در اصطلاح حقوقی و در آیین‌نامه‌های مصوب. در مقابل چنین معنای اصطلاحی زندان یک کلمه دیگری وجود داره تحت عنوان بازداشتگاه. وقت بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند. خب این معنای کلمه زندان اصطلاحی و کلمه بازداشتگاه که در مورد در مقابل زندان هست. معنای لغویش رو هم که عرض کردیم خدمتون. پس کنه زندان در اصطلاح مربوط به بعد از حکم قاضی است و بعد از محرز شدن این که شخص مجرمه، حالا یا دائم یا موقت مدتی رو در اونجا میماند و البته به نیت اصلاح و بازپروری. ولی بازداشتگاه نه، مربوط به قبل از حکم قاضی و محکمه است که شخص رو در اونجا نگه میدارن تا در مورد اونها پرونده که روشن شد وقت اتخاذ تصمیم بشه. حالا ممکنه قبل از حکم قاضی هم قاضی او رو با قرار وثیقه یا با قرار کفالت او رو، یا اگر بحث دین با قرار ضمانت او رو آزاد کنه تا بعد حکم کنه. ولی به هر حال بازداشتگاه یک محلی است که مربوط به کسانی است که متهم به جرمی اند و هنوز در مورد اونها حکمی صورت نگرفته. و اما در باب زندان در زبان عربی، خب واژه‌های زیاد و گوناگونی به معنا و مفهوم زندان دلالت داره. یکی از معادل‌های کلمه زندان در فارسی به عربی حبس، حبس هم به معنای زندان هست. کلمه دوم سجن، کلمه وقف، ایقاف، حصر، اثبات، اقرار، امساک، همه اینها به معنا و مفهوم زندان دلالت دارند. اما مشهورترین الفاظی که در عربی به معنای زندان میان سجن و حبسه، که البته در قرآن در سوره های مختلف و آیات مختلفی از این دو کلمه استفاده شده. خب در سوره یوسف در چند جا از کلمه سجن استفاده شده، یکیش همین آیه است که وقتی تهدید میکنن اون زنها که اگر زلیخا تهدید میکنه که اگر یوسف تقاضای دل مرا اجابت نکند من او را به زندان خواهم انداخت، لیسجنن، تعبیر به تأکیدم میکنه که به زندان خواهد افتاد یا اینکه باید حرف منو گوش بده، که حضرتم میگه در آیه 33 سوره یوسف هست رب السجن احب الی مما یدعوننی، خدایا زندان افتادن برای من محبوب تره از این چیزی که از این گناهی که اونها مرا به او دعوت میکنن. آیات دیگری هم هست که عزیزان اگر کلمه سجن رو سرچ کنن در سایت های اینترنتی یا در کتابخانه های مدرسه فقاهت یا ویکی فقه یا در مبزارهای اسلامی دیگری که حتی عین کتاب رو وارد کردن در سایت هاشون میتونید و قابل اطمینان هستن هم که از خیلی هاشون پیدا کنید معنای کلمه سجن را. به هر حال به معنی زندان هست، در زندان نگه داشتن. در مورد کلمه حبس هم باز در قرآن آیاتی آمده که باز عزیزان میتونن مراجعه بفرمایند که مواردی را که افراد مثلا به بعضی از جرمها مرتکب میشن دستور حبس اونها داده شده، از جمله در باب زنی که مرتده در خانه حبس میشه، اوقات صلات او شلاق میزنن و مسائل دیگری که آمده. خب علی ای حالن حبس به معنای زندان آمده در روایات ما، در قرآن آمده مقید کردن کسی رو در یک جایی. حبس معنای دیگری هم داره به معنای آب انبار. آب انبار محلیه که آب رو در خودش نگه می‌داره. وقت سابقا کسانی رو گاهی اوقات که جرم‌هایی رو مرتکب می‌شدن در یک دره‌ای که هیچ راه در رو نداشت و محل عبور آب هم بوده افرادی رو اونجا حبس می‌کردن، لذا اگر به شخصی محبوسم میگفتن گاهی اوقات ذهن به اونجا میرفت که در یک آب انباری یا مثلا در جایی که هیچ راه این که از اون منطقه خودش آزاد کنه نداشته باشه، که معمولا تو در راهی که در رو نداشته یک طرف فقط شخص میتونه خارج بشه از محل خروج آب اونجا نگه میداشتن، لذا از او به کلمه حبس تعبیر می شده. در فرهنگ لغت صحاح اللغه هم اینجور مطلبی آمده. کلمه سجن هم باز با کسر نون به معنای زندان هست و با فتح سجن به معنای زندانی کردنه. در قاموس اللغه هم باز میگوید سجن با کسره به معنای محبس و زندانه، لذا مسئول زندان رو هم سجان میگن یا سجان، سجان ظاهر باشه، زندانبان. همونطور که به فرد زندانی هم میگن سجین، سجین یا سجین باید بر وزن جنین هست یا جنین، بر وزن جنینه، بله سجین، سجین یعنی زندانی. خب اینم در رابطه با کلمه سجن و سجن و اینکه سجن با کسره به معنای محبس هست و حبس و سجن به یه معناست. پس می شود گفت که حبس و سجن اگر مراجعه کنیم به کتب لغت عبارت از محدود ساختن کسی و منع او از آمد و شد و منع او از تصرفات آزادانه و رفت و آمد آزادانه. لذا در بعض کتب ها هم اومده که زندان از نگاه شرع محبوس کردن در یک مکان تنگ نیست. درسته ازش حبس مکان تنگ، جایی که آب دیگه در رو ندارد، آب انبار یا دره‌ای که آب در او جمع شده مثلا، وقت شخصی رو هم که دو تا دوش احاطه شده بهش میگن محبوسه، اما از نظر شرع زندان حتما محبوس کردن در یک مکان تنگ نیست، بلکه عبارت از اینه که شخصی بازداشت بشه و از تصرفات دلخواه و آزادانه ممنوع بشه. حالا خواه این بازداشت در خانه باشه، کما که در صدر اسلام مواردی این چنین بوده در زمان پیامبر گرامی اسلام یا حتی علی علیه السلام بعض موقع ها، یا در مسجد باشه که باز مواردی بوده افرادی رو در مسجد حبس میکردن و حق نداشت از مسجد بیاد بیرون، و چه از این طریق که فرد مورد نظر رو زیر سرپرستی اجباری خودش در بیاره. یک شخص میگه آقا این شما باید مواظبش باشی، لذا مثلا کسی از اهل یک قبیله‌ای اگر خلافی میکرد رئیس اون قبیله مکرر میگن میگم این باید در خونه شما باشد، بدون اذن شما حق نداره هیچ جا بره. اینم باز حبس میگفتن، زندان هم باز میگفتن. چرا؟ چون مانع آزادی اون شخصی میشدن با این کار، دیگه حق نداشت بدون اذن اون رئیس قبیله، سرپرست قبیله جایی بره. حاکم هم به اون دستور داده شما باید این رو در حبس خودت داشته باشی. و یا اینکه وکیل یا مأموری رو بر اون شخص بگمارند که در همه جا با او باشه و از او جدا نشه، که الان اخیرا مثلا پابندی رو به پای اون شخص میبندن و اون شخص هم دیگه بهش گفتن محدوده رفت آمد تو اینجاست، اگر غیر اینجاها بری شما به اصطلاح این پابند به ما خواهد گفت، لذا شخص دیگه حق این که از اون محدوده خارج بشه رو نداره. اینم یه نوع امروزی اینجوری مواردی رو شخصو اینجور به زندان میندازن، پابندی به اون میبندن، هر جا بره معلوم میکنه و دیگه هر نمیتوان. میگه این محدوده تردد توست، از خانه به خانه، از خانه تا فلان جا، لذا اگه بیشتر بره جا به جا اونا خواهند فهمید و جلوی او رو خواهند گره. روایاتی هم ما داریم که از رسول خدا نقله که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله سلم فرد زندانی رو اسیر هم اطلاق کرده. بنابر این باید توجه داشته باشیم که در فرهنگ قرآن و شرع مقدس و سنت نبوی حبس و زندان معناش جای دادن مجرم یا متهم در یه مکان تنگ و تاریک به نام سلول نیست، بلکه فقط به معنی بازداشته. شخص وقتی بازداشت میکنن همین، یعنی جلوگیری میکنند از آمد و شدش، از تصرفات آزادانش، نه بیشتر. بعضی ها اینجوری گفتن و همینه دیگه، زندان همینه. لذا حتی کسی متهم به قتله میگن دیگه حق نداری بری، باید اینجا بمانی، حال ممکن فرشون یه جایی بازداشتگاه تا معلوم بشه شما قاتل هستی یا نیستی. اینجوره دیگه. این هم باز در رابطه با بحث زندان و معنای لغوی و چه در لغت چه در اصطلاح و چه در زبان فارسی و چه در زبان عربی. و اما اینکه فلسفه پیدایش این به اصطلاح زندان و ضرورت زندان چیه، خب این رو اما یه اشارهی بکنیم بعد بیایم سراغ مباحث بعدیمون که ظاهراً به جلسه دیگه خواهد افتاد. خب واقعیت این انسان یه موجود اجتماعی است و نیازهای گوناگونی رو که داره اینا در سایه تعاون و همکاری با هم تأمین میشه. خب این انسان یه خواسته ها و تمایلاتی داره که دوست داره به همین خواسته ها برسه و این کارم عملا امکان پذیر نیست. لذا اگر انسان به حال خودش رها بشه و حوزه فعالیت هاش محدود نشه، قطعا با خواسته های دیگران خواسته او استکاک پیدا میکنه، تصادم به وجود میاد. چون خیلی از انسان‌ها دوست دارن که دیگران رو در جهت منافع خودشون استخدام استثمار کنن. حالا شما انسان‌های خداپرست رو بگذاریم، ولی خیلی از انسانات، بعضی افرادی که مؤمنن اما درجه ایمانی بالایی ندارن، ممکنه بخوان در جهت منافع خودشون دیگری رو استثمار کنن. لذا به خاطر این خصیصه که انسان داره، اگر اجازه بدیم اشخاص هر جور که خواستن به خواستشون برسن و قوانینی نباشه، اجتماع دچار هرج و مرج و گرفتاری میشه و ناامنی میشه. و برای جلوگیری از ناامنی و برخورد منافع و هرج و مرج وجود قانون ضرورت پیدا میکنه. اون وقت اجرای این قانون و لازمش یکیش اینه که زندان هم وجود داشته باشه، چون بگیم اگه کسی قانون رو زیر پا گذاشت، یکی از راهکارهای برخورد با او وجود زندانه. یا مثلا حالا خطایی رو مرتکب شد که لازمش تحقیق و بررسی است، و اگر او رو به حال خودش رها کنن ممکنه صاحبان حق، یا اگر قتلیه یا اگر قتل عضویه، اون صاحبان حق به او آسیبی برسانن. بنابراین باید جایی باشه او رو نگهداری کرد به اسم بازداشتگاه، به اسم محبس، به اسم زندان، تا حق روشن بشه. بعد از روشن شدن حق خب او رو رها میکنن، یا اگر مجرم بوده او رو به سزای عملش میرسانن. بنابراین وجود زندان به عنوان یکی از ابزارها، البته بحث کفالت و ضمانت و مطالب دیگه هم سر جای خودش هست، ولو کفالت هم به یک معنا میتواند معنای حبس را بده، به این معنا که کفیل بگوید من مواظب او هستم، در خانه من خواهد ماند تا زمانی که قاضی حکم کند و مسئله روشن بشه و من او رو به دادگاه و محکمه احضار کنم. چون ما گفتیم لازمه حبس حتما وجود چهار دیواری نیست. حالا ای حالن، نظام آفرینش بر پایه تقوا و پاکی استواره. تطهیر و طهارت، صلح و صفا، حسن و جمال، این جزء جدایی ناپذیر نظام الهی است و اصولا انسان بر اساس فطرت توحید و خداپرستیش که ریشه همشون در اون فطرت خدا جویانش هست آفریده شده. و اما خب بالاخره عوامل بیرونی، نیازهای او، هوای نفس، شیطانهای بیرون گاهی اوقات او را ممکنه دچار جرم و تخطی و خارج شدن از اون حالت قانون مداری و در خدمت دستورات الهی بودن باشه، بیاد بیرون. بنابراین باید یک جایی باشد که جلوی اگر خبطی کرد، اگر جرمی انجام داد، از اگر از اون حالت طهارت و پاکی بیرون آمد، خصوصا در مسائل حق الناس یا در مواردی در بحث حق الله، مجازات بشه. و اون لازمه مجازات او اینه که گاهی اوقات تا اثبات مجازات او در حبس بماند. بنابراین زندان به صورت کلی می شود از کنم قابل توجیه. لذا بعضی از بزرگان مثل از آیت الله مکارم شیرازی دام ظله العالی می فرمایند پیدایش زندان ظاهرا از سه امر سرچشمه گرفته: عشق انسان به آزادی و اینکه سلب آزادی شکنجهی دردناک برای آدم محسوب میشه، لذا برای تنبیه و مجازات اونها از زندان که سلب آزادی استفاده کردن. دوم، برای جلوگیری از ضرر رساندن به مردم و جامعه و دفع شر. و دیگری، جلوگیری از فرار مجرم اصلی. لذا به خاطر این سه خصیصه میگه لازمه که حتما زندان به عنوان یکی از ابزارها وجود داشته باشه. اما اینکه آیا نظام اسلامی تونه داره زندان باشه یا نه، ما رو در لابلای بحثامون خواهیم گفت. خب تا همینجا به نظر بیاد کفایت کند. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.